ساعت 6 صبح در تهران، 3:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. کاترین اشتون اظهار امیدواری کرد با حمایت ایران و پشتیبانی بین‌المللی توافق هسته‌ای با تهران به دست آید. بحرین میگوید تروریست‌های خارجی مسئول انفجار منامع هستند. و مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید اهداف سند چشم‌انداز در بخش انرژی محقق نخواهد شد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه در تهران اظهار امیدواری کرد که با حمایت مردم ایران و پشتیبانی‌های بین‌المللی توافق هسته‌ای نهایی با تهران به دست آید. با این حال او تاکید کرد که تضمینی بر سر توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد. کاترین اشتون روز یکشنبه در تهران با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک، سعید جلیلی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرد. او یک شنبه شب برای دیدن بناهای تاریخی اصفهان تهران را ترک کرد. در همین حال کاترین اشتون در سفرش به تهران بر رعایت حقوق بشر تاکید کرد. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون در صفحه توییتر خود نوشته که خانم اشتون در دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره حقوق بشر هم گفتگو کرده. بنوشته کلمان کاترین اشتون در آغاز دیدارش از تهران در روز شنبه با 7 نفر از فعالان زن مدافع حقوق بشر از جمله نرگس محمدی و مادر ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس کشته شده در زندان هم دیدار کرد. مقام‌های ارشد اسرائیل به شدت از سفر کاترین اشتون به تهران در زمانی که به گفته آنها ایران قصد داشته سلاح به غزه ارسال کند انتقاد کردند. وزیر اطلاعات اسرائیل روز یک شنبه به رادیو این کشور گفت رژیم ایران با نقض قطعنامه‌های سازمان ملل در حال قاچاق موشکگیر افتاده و در چنین مواقعی نباید به تهران رفت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم ساعتی پیش از آن گفته بود مایل است از کاترین اشتون بپرسد که آیا از میزبانانش در تهران درباره ارسال سلاح برای به گفته تروریست ها هم پرسیده یا نه. اسرائیل میگوید یک کشتی حامل سلاح‌های ساخت سوریه را که از ایران به غزه می‌رفته کشف کرده. ایران ارسال سلاح را تکذیب کرده است. بحرین روز یک شنبه کسانی را که تروریست های خارجی می نامید مسئول انفجارهای منامه دانست. مقام های بحرین می گویند یک بمب که از راه دور کنترل می شده در روستایی در غرب منامه در مراسم تشییع جنازه یک پسر 23 ساله که در اوایل اسفند ماه در بازداشت درگذشته بود منفجر شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز وزارت کشور بحرین با صدور بیانیه اعلام کرد 4 مرد را به اتهام بمب گذاری دستگیر کرده و آنها اعتراف کردند که مسئولیت حمله این بمب را بر عهده داشتند. در این بیانیه به ملیت بازداشت شدگان اشاره نشده اما خبرگزاری رویترز میگوید از اسامی آنها مشخص است که بحرینی هستند. بحرین روز پنجشنبه ایران را به دامن زدن به درگیری‌های خونبار در این کشور متهم کرد. مقام‌های ایران هم بحرین را به شکنجه و بازداشت مخالفانش متهم می‌کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید چشم‌اندازهای تعریف شده در حوزه نفت، گاز، پایلایشگاه‌ها و پتروشیمی با واقعیات موجود فاصله زیادی دارد. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه صدای دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو در ویژه برنامه روز جهانی زن میزبان شما خواهم.
روز جهانی زن به تمام زنان و مردان ایرانی مبارک.
خداوند لبخند زد و لبخند اون زن آفریده شد. لبخند زیبای خداوند، روزت مبارک. مادران ایرانی، مادران داغدار ایرانی، روزتون مبارک.
درود به زن ایرانی که با تمام تحقیرها، کاستی‌ها، اسیب‌پاشی‌ها، خشونت‌ها، غیرت برادرها توی این مملکت درس میخونه، کار میکنه، ورزش میکنه، رانندگی میکنه، ازدواج میکنه و مادر میشه، با فرزندش یاد میده که آدم باشه. روز زن مبارک.
روز جهانی زن رو به بزرگ زن و ترانه سرا و شعرگوی ایران سیمین بانوی بهبهانی تبریک عرض می کنم و سلامتی برای او آرزومندم.
دستانشان پینه بسته است زنان کارگر، حتی تاری از موهایشان نباید دیده شود زنان کارمند. هر روز رشته های تحصیلیشان محدودتر می شود زنان دانشجو، بیمه هایشان قطع می شود زنان سرپرست خانه‌بار، و هر روز در هر خیابان و کوی و برزنی لباسشان، روسریشان، چادرشان کنترل می شود و کارشان حتی به بازداشت کشیده می شود زنان ایرانی. روز جهانی زن در سال 1392 هم در ایران پشت سر گذاشته شد، در حالی که مدافعان حقوق زنان این بار نه تقاضای حقوق برابر داشتند و نه اعتراضهای سالهای گذشته را تکرار کردند. بیش از 350 فعال حقوق زنان در بیانیه امسال خود نسبت به فرودست‌تر شدن زنان ایرانی اعتراض کردند. زنانی که به گفته آنها روز به روز فقیرتر می‌شوند و هر روز اختیار بخش دیگری از بدنشان را از دست می‌دهند. فعالان حقوق زنان می‌گویند که شرایط زندگی برای زنان در ایران هر روز سخت‌تر می شود و تصویب قرب الوقوع طرح افزایش جمعیت و تعالی خانواده، کنترل آنها بر بدنشان و تصمیم گیری برای تعداد فرزندان خانواده را برای آنها دشوار می کند. فعالان حقوق زنان هشدار دادند که در سال پیش رو خصوصی سازی نظام سلامت و بهداشت بیش از 2 میلیون زن را تحت تاثیر قرار داده و در فقدان نظارت‌های مردمی خصوصی سازی نظام سلامت، سلامت زنان را به خطر خواهد انداخت. فاطمه حقیقت جو، آگاه به مسائل زنان ساکن آمریکا، معتقد است که در سال گذشته زنان ایرانی در این پیشرفت‌های کوچک، پسرفت‌هایی هم در شرایط اجتماعی و سیاسی داشتند.
پیشرفت‌ها بیشتر در حوزه آموزشی بوده که در سال‌های اخیر تداوم داشته و همینطور در حوزه بهداشتی وضعیت مناسب تری شکل گرفته بود در سالهای گذشته. منتها به نظر میرسه که حتی در همین دو حوزه بعضی از سیاستگذاران نگرش های غلطی دارن و در این دو حوزه هم اگر فعالان زن فعالانه تر عمل نکنن، احتمال داره که این دستاوردها در حوزه آموزش عالی هم مواجه با محدودیت های خاصی بشه. نکته دوم، از سال گذشته به این ور سیاست کنترل جمعیت در حال تغییر هست، منتها این تغییر سیاست ممکنه که در یک حوزه های جدی به ضرر بهداشت زنان باشه که این سیاست جدید جمعیتی ممکنه زمینه‌ای رو فراهم بکنه که ابزارهای جلوگیری از بارداری در دسترس زنان نباشه و این لزوماً منجر به افزایش تعداد بچه نمیشه، بلکه این مسئله زمینه افزایش سقط جنین غیر قانونی رو در کشور فراهم میکنه که میتوانه جان مادران رو به خطر بیاندازه.
بر پایه آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در سال 91 سهم زنان از بازار اشتغال در ایران تنها 13% است. این سهم اندک از منابع کسب و درآمد در کنار تصویب طرحهایی چون طرح جامعه افزایش جمعیت و سیاست‌های آموزشی که دسترسی زنان را به رشته‌های درآمدزا محدود کرده، آنها را به مرور فقیرتر و وابسته‌تر می‌کند. تنها بازار کاری که در انتظار زنان است، بازار غیر رسمی با دستمزدهای ادواری و پایین و بی‌ثبات است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، در مورد وضعیت اقتصادی زنان در ایران می‌گوید:
وقتی به جایگاه زنان در بازار کار ایران نگاه میکنیم، قبل از هر چیز متوجه یک تناقض بزرگ میشیم. میبینیم که از یک طرف سطح سواد در بین زنهای ایرانی به شکل قابل ملاحظه‌ای بالا رفته و به خصوص حضور اونها در آموزش عالی کاملا چشمگیر است، ولی از طرف دیگه نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سطح پایینی است. نرخ مشارکت اقتصادی در ایران برای مردان 60% است، برای زنها 13%، نزدیک به 1/5 مردها. نرخ مشارکت زنها در ایران حتی از استانداردهای خاورمیانه که از این نظر یکی از واپسمانده ترین نقاط دنیا هست عقب ترین.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
8 مارس در حالی در تمامی دنیا پاس داشته شد که در ایران برای اولین بار در سالهای اخیر فعالان زن توانستند مراسمی محدود را برگزار کنند. هرچند در شهر رشت که در تمامی سالهای دولت محمود احمدی نژاد فعالان زن مراسمی بسیار کوچک را برگزار کرده بودند، امسال با محدودیت شدید روبرو شدند. در تهران نیز بنا بود دو مراسم برگزار شود، یکی در خیابان هدایت توسط کانون شهروندی زنان و مؤسسه اسلامی زنان و دیگری در مؤسسه عصر خرد. مراسم خیابان هدایت با سخنرانی نرگس محمدی، شهلا اعزازی، نسرین ستوده، شهلا لاهیجی و گیتی پورفاضل برگزار شد. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی، در مورد این مراسم به رادیو فردا گفت:
در جهت آگاهی خانوما و همچنین در جهت اینکه ابراز خواستهاشون خوب هستش، خوبه از این نظر که به هر حال اینقدر خانمهایی داریم که بتونن بیان مثل خواستهای بقیه خانمهایی که نمیتونن یا آگاهی ندارن خواستهای اونا رو بگم. منطقه محدود دیگه.
اما مراسم مؤسسه عصر خیرت که قرار بود سخنرانان آن الهی کولایی، آلیه شکربهی و سارای عزیز پناه باشند برگزار نشد. گفته شده که تماس مستقیم مسئولان وزارت اطلاعات سبب لغو این سخنرانی شده است و الهی کولایی اجازه حضور پیدا کردن در محل سخنرانی را پیدا نکرده.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
فعالان مسائل زنان و فعالان دانشجویی به مناسبت روز جهانی زن کمپینی را در حمایت از بهاره هدایت برپا کردند. در این کمپین 10 روزه با بهاره هر روز به یک جنبه از فعالیت و شخصیت او پرداخته خواهد شد. در متن فراخوان این کمپین آمده است: این کمپین در اعتراض به 10 سال زندانی شدن اوست که برای مطالبه ابتدایی ترین خواسته ها و حقوق انسانی ما برخاست. سوسن طهماسبی، فعال مسائل زنان، در مورد دلیل انتخاب بهاره هدایت برای این کمپین میگوید:
این نقش دوگانش بود، یعنی نقشی که در جنبش زنان داشت و نقشی که در جنبش دانشجویی داشت و این پیوندی که بین این جنبش ها ایجاد کرده بود باعث شد که بهاره انتخاب بشه. یه دلیل دیگه اینه که بهاره در واقع تنها زنی هستش که الان در زندان برای فعالیت در حوزه زنان و در واقع در رابطه با حضورش در تجمع هفته تیر که به منظور ارائه خواسته های زنان، خواسته های برابری، خواسته های قانونی زنان برگزار شده بود، داره 2 سال حکم رو سپری میکنه. بنابراین فکر کردن که فرصت خیلی خوبی 8 مارس رو به بهاره اختصاص بدن و در رابطه با شرایط بهاره در زندان اطلاع رسانی بکنن، به خصوص که بهاره الان خیلی سختی رو میگذرونه و از نظر سلامتی مشکلات زیادی داره.
مطابق با ماده 134 قانون مجازات اسلامی جدید، بهاره هدایت می تواند پس از سپری کردن نیمی از مدت زندانش آزاد شود. سوسن طهماسبی:
بهاره متوجه میشه که نه جنبش زنان فراموش کرده و نه جنبش دانشجویی فراموش کرده، که دوره حبس خیلی طولانی مدتی رو داره سپری میکنه، یعنی در واقع 10 سال. خود 10 سال برای بعضی از نظر عدد میاد، ولی واقعا 10 سال یک عمره، یک عمره، به خصوص دختری که 29 سالش بود، 6 ماه بود که ازدواج کرده و بالا فاصله راهی زندان شد و اینجوری که معلومه انگار قراره 10 سال در زندان بمونه. بنابراین شاید باعث بشه که مسئولان واقعا یه نگاه مجددی به پرونده بهاره بکنن و اقدامی برای آزاد کردن او بر حسب قوانین جدید و بر حسب مقررات داخلی و مقررات بین‌المللی صورت بگیره.
بهاره هدایت دانش آموخته دانشگاه علوم اقتصادی تهران و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در 10 دی ماه سال 1388 در منزلش بازداشت شد. در اردیبهشت ماه 89 شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه وی را به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به رئیس جمهوری و تبلیغ علیه نظام به 7.5 سال زندان محکوم کرد. همچنین حکم 2 سال حبس تعلیقی بهاره هدایت به اتهام اقدام علیه امنیت از طریق برگزاری تجمع 22 خرداد سال 85 نیز به اجرا درآمده و وی در مجموع به 9.5 سال حبس محکوم شده است. به پایان صدای دیگر این هفته رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و